أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این تفصیل چهارم بود که تفصیل بسیار مهمیه و ثمرات زیادی هم داره. در این تفصیل چهارم اجمال بحث ما این شد که نظریه مرحوم آقای خویی رو بیان کردیم و نظریه های نراقی رو هم بیان کردیم و گفتیم مناقشاتی در اینجا هست. مناقشه اول از شیخ انصاری بود که به خاطرتون باشه گفتیم مناقشه واردم هست. اون بزرگوارا گفتن که استصحاب بقاء مجهول در شبهات حکمیه کلیه همیشه معارض میشه با استصحاب بقاء جهل. گفتیم بقاء جهل جاری نمیشه. شیخ انصاری فرمودن به خاطر اینکه این عدم مجهول جهل بعدن تبدیل شد به چی؟ خود وجود جهل. ما زمان جهل رو نمیدونیم تا چه حد. این اشکال شیخ انصاری بود. مرحوم های صاحب کفایی هم اشکال دیگه‌ای کردن و اونم بیان کردیم از باب سمدنیکم دوده، از باب نظر دقیق و نظر عرفی. و اینو فرمودن که به نظر دقیق حرف شما درسته ولی که اینجا نظر عرفی. سال این یه بحث مفصلی داشت که ما تو زمینش صحبت کردیم. یه احتمال ما یعنی نظرین، یعنی نظر دقیق عرفی هم مطرح کردن اگرچه گفتن امکان جمع نداره. ما خواستیم بگیم که این احتمال مثلا این که یک روایتی داشته باشیم که یعنی نظرین دقیق و عرفی وجود نداره، این احتمال نبودیشون مطرح میکردن. وقتی که میگیم زمان به صورت ظرف مطرح شده یعنی نظر عرفیه. خواستیم به نظر دقی نگاه بکنیم یعنی چی؟ یعنی زمان قید داریم میگیریم. اینم صحبتی بود که اینجا ما مطرح کردیم. حتی ایرادی هم که با خویی داشتیم یادتون باشه یکیش این بود، ایشون تو فرض این که زمان مفرد نیست، فقط ظرفه، قید نیست. اگر قید باشه میشه مفرد. تو فرض این که مفرد و قید نیست و فقط ظرف اومد مطرح کرد مرحوم آقای خویی که این زمان مدخلیت در مناط حکم داشته باشه. خب این جور درده بیاد با فرض شما. اگه مدخلیت در مناط حکم داشته باشه خب این مسلم باید قید باشه. قید بشه میشه مفردیت. فرض ما در ظرفیت اینه که این زمان دخالت در مناطق نداشته باشه. خلاصه اینم یه مناقشه دیگه ای بود. مناقشاتی از میرزای نائینی بود. یکیش این بود که اینا خیال میکنن اتصال زمان شک به زمان یقین رو درست کردن، در حالی که مهم اتصال زمان مشکوک به زمان متیقنه که اینو درست نکردن. زمان مشکوک به زمان متیقن وصل نیست. این وسط یه دوره‌ای به اسم دوره جعل الحکم صورت گرفته. اون متیقن شما عدم الجعل است، مشکوک شما اینه که جعل نمیدونید اینجا رو در بر گرفته یا نه. وسطش دوره‌ای به اسم دوره جعل بوده. زمان مشکوک به زمان متیقن متصل نیست. یه ایراد چهارمی هم اومدن مطرح کردن و اونی که اینجا اصل مثبت داریم. این استصحاب عدم جعل شما نسبت به اینکه ثابت بخواد بکنی که حکم مجعول اینجا وجود ندارد، اینجا میشه اصل مثبت. به خاطر تو باشه اینم اشکاله چهارم بود که اومدن مطرح کردن. اشکال پنجم هم باز از میرزای نائینی، سومین اشکالی که از میرزای نائینی نقل کردیم اشکال پنجم بود که ایشون فرمودن که آقا اثر عملی برش مترتب نیست. مرحوم آقای خویی خواستن جواب بدن، گفتی بعد حق دارن، اثر عملی برش متدتب نیست الا علی القول بالاصل مثبت. پس سه تا ایراد محقق نائینی هم اینجا سه تا ایراد قوی بود. جواب آقای خویی به این ایراد سومیه که میخواستن بفهمن اثر عملی هست، اینم به نظر مورد پذیرش نمیتونه واقع بشه. رسیدیم به یک مناقشه ششم، آخرین مناقشه است. مناقشه ششم رو دیگه رد بکنیم، این تفصیل هم رد کردیم رفتیم. مناقشه ششم اینه که اومدن گفتن این استصحاب عدم جعلی که شما دارید میگید، مثلا فرض کنید که ما یک حکم مجعولی داشتیم، مقابلش عدم جعل حرمت رو میایم مطرح میکنیم. شما میگید آقا استصحاب عدم جعل حرمت. خب این عدم جعل حرمت تو جایی که استصحاب حرمت کردیم، مثل اون مثال عدم جواز اون اموری که عرضم بزرگ ما بین طهارت اون خانوم و اغتسالشه، گفتیم آقا جایز نیست، حرامه، درست؟ ما بین این که پاک بشه و ما بین این که چکار کنه؟ غسل بکنه، گفتیم باز استصحاب حرمت میکنیم. خب استصحاب حرمت ما به نظر آقای خویی و محقق نراقی اینجا استصحاب حرمت با چی معارضه؟ با استصحاب عدم جعل حرمت. گفتن استصحاب حرمت با استصحاب عدم جعل حرمت معارضه. مناقشه سوم داره میگه یه استصحاب سومی هست. مناقشه ششم داره میگه استصحاب سومی هم هست. استصحاب چی؟ عدم جعل حلیت. این عدم جعل حرمت که شما گفتی همجی استصحاب، عدم جعل حلیت هم میذاریم کنارش، دوتایی بزنن تو سر مغز هم دیگه، اینا ساقط بشن، استصحاب بقای مجعول بشه بلا معارض. استصحاب بقای مجعول در اینجا میشه بدون معارض. این فرمایش های مستشکل ماست بر محقق نراقی. مرحوم آقای خویی به سه بچه میخوان بگن این حرف غلط، که بچه اول رو بهش اشاره کرد یادتون باشه، یه حرف کلی میزنن تو اینجا که ما حالا جوابش هم گفتیم و دوستان نوشتن، بعضی دوستان تشبیه نداشتن. حالا این بود ایراد آقای خویی، این استصحاب عدم جعل و حرمت که شما خواستی تا آرزش بندازی باید عدم جعل حلیت رو دوتاش ساقط کنی بعد استصحاب کنی بقای حرمت رو، این عدم جعل حلیت اصلا استصحاب نمیشه تو خیلی موارد. چرا؟ چون حلیت و رخصت از اول در صدر اسلام بوده، چطور میگه عدم جعل حلیت؟ بعد میان اینکه اشیا به تدریج تشریع شده حرمت هاشون و ما داریم اسکوتو اما سکت الله عن، همه اشیا بر اباحه بوده، همه اشیا بر ترخیص بوده، این است حساب عدم جعل حلیت. تا جوهر تو کجا در بود عدم جعل؟ همه چه برش حلیت جعل شده بود. یعنی میخوام به عنوان اینکه یه استصحاب نمیخواد عدم جعل معنی نداره، مقابل با یک سری امارات متیقنه ماست، یک سری احکامی داریم ما که اینا در صدر اسلام مسلم بوده و یکیش اینه حلیت و رخصت، این در صدر اسلام بوده، دیگه استصحاب عدم جعل حلیت باید بره سراغ کار خودش، چون مخالفه با این عمومات اسکتو اما سکت الله عن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. بعد میان حالا یه سری چیزها رو استثناء میکنن، میگن بله بعضی چیزها حالا استثناء میشه، مثل قتل نفس و حرمت اکل اموال و حرمت نستجیر و بالله فحش و از اینجور چیزها، اونا رو میگن ما کاری باش نداریم، تو اونجا ما نمیگیم هو حلیت بوده، اونا یک سری احکامیه که اصلا به نحو کلی مختص به شریعتی دون شریعتی نیست. مثلا این نیستش که یکی بیاد بگه حالا مال مردم خوری در شریعت قدیم حضرت ابراهیم اشکالی نداشته، در شریعت مثلا فرض بفهمید اسلام اشکال پیدا کرد، اینجوری نمیشه. یا در شریعت حضرت موسی جایز بوده مال مردم بخوری، در شریعت حضرت عیسی منع شده، یا فساد و فحشات اون شریعت اشکالی نداشته، اینجوری نیست. اینا احکام مسلمه ایه که هیچ شریعتی با شریعت دیگه فرق نمیکنه، فطریات همه بشر. اینجوری میگن ما حرف نمیخواد بزنیم تو غیر این موارد، تو غیر مواردی که حرمتشون در تمام شرایع مسلمه است، تو اون غیر این موارد، بقیه موارد حلیتشون مسلمه است، عدم جعل حلیت پرید. ما گفتیم خیلی خوب حرف زدیم، اما این اشکال بر خودتون بود قبل اینکه اشکال بر اینجا باشه. این یک بحث موردیه که اگر استصحاب میخواستی بکنی حرمت رو، درست؟ استصحاب عدم جعل حرمت اینجا معارض پیدا میکرد با عدم جعل حلیت، چون گفتی آقای معارضه رو نداره. اما اگر استصحابی که شما میخواستی بکنی به جای عدم به جای استصحاب بقای حرمت مجعول، بقای حلیت مجعول بود، باش چی معارضه میکرد در شبهات حکمی کلیه؟ استصحاب حلیت باش چی معارضه میکنه؟ استصحاب چی؟ عدم جعل حلیت، درسته؟ اصل نظریه شما میپکه. در تمام جاهایی که شما بخوای استصحاب حکم کلیتون استصحاب حلیت بوده باشه، اصل نظریه شما رو حواس با همین اشکالی خودتون کردین. قبل اینکه اشکال بخوای بکنیم به اون مناقشه نسبت به بعض الموارد، اشکال کردیم به خودتون، درسته یا نه؟ اصل حرف خودتون غلط در میاد. چرا؟ استصحاب حلیت رو هر وقت خواستید به عنوان یک حکمی، به عنوان شبهات حکمی کلیه شما داشته باشید، یه چیزی حلاله بگید ایشالله هنوزم حلاله، حروم نشده توی موارد. یعنی که الان فیل زبان نازو از این استصحاب های حکمی کلیهی که استصحاب حلیت بوده باشه زیاد داریم. استصحاب معارضش چی بود که شما اومدی مطرح کردی؟ عدم جعل حلیت. خب عدم جعل حلیتت رو حواس خودتون رو حواس کردی، خودتون نابودش کردید، خودتون منعدمش کردید. پس در اینجور موارد تعارضی بین استصحاب و عدم جعل و استصحاب بقا مجعول نیست. این نقض به خودتونه. شما این عنوان نقض به مستشکل آوردید، این نقض به خود مبنای شماست، نه فقط نقض به مستشکل. پس معلوم میشه هر جا صحبت از عدم جعل حلیت بود، ولو استصحاب بقا مجعولتون چی باشه؟ استصحاب یک حکم حلیتی باشد، این دیگه مقابلش استصحاب عدم جعل نخواهیم داشت، عدم جعل علیت نخواهیم داشت. پس اینجا شما باید اصل مبنای خودتون رو تخصیص بدید. وقتی تخصیص دادید، اوشون هم تخصیص میده، مستشکلتون هم تخصیص میده. خوبه؟ شما اول خودتون تخصیص بدید یا ببخشید اشتباه کردیم این حرف رو زدیم. همیشه استصحاب بقای مجعول معارضه به مثل نیست، در بعضی موارد همیشه معارضه به استصحاب عدم جعل نیست. اگر استصحاب بقاء مجعول استصحاب حلیت باشد، اینجا دیگه معارض به عدم جعل حلیت نیست، عدم جعل حلیت رو خودمون منعدمش کردیم، نابودش کردیم، درسته؟ این حرفی که زدید اونم مستشکل میگه باشه. ما هم در جایی که استصحاب عدم جعل حرمت بود، میگیم معارض میشه با عدم جعل حلیت، بعد میگیم نه خب معارض نمیشه، چشم، حرف شما قبول. پس اول مبنای خودتون اشکال پیدا میکنه، بعد مبنای ما. این است، این نسبت به جواب اول که آقای خویی فرمودن. گفتیم جواب اول آقای خویی رو میگم ایراد بر خودشونه. جواب دوم مرحوم آقای خویی اومدن میگن اصلا معارضه‌ای بین استصحاب عدم جعل حلیت و عدم جعل حرمت نیست. حالا فرض کنیم که عدم جعل حلیت جاری بشه، خوبه؟ میگن آقای مستشکل فرض کن جاری بشه، معارضه‌ای نیست، چون ما به هر دوشون میتونیم ملتزم بشیم و التزام پیدا کنیم به عدم جعل. این حرف رو مبنای خودشون زدن، یه مبنایی که ما قبلا بهش ایراد کردیم، اما مبنای خویی اینه. میگن آقا به دو تا استصحاب ملتزم بشه، لازم نیست معارضه داشته باشن. اون میگه عدم جعل حلیت هم و عدم جعل حرمت، جفتتون بگین آقا. اینا اصلا میگن جفتتون درست میگین آقا. شما بگین جفتتون درست میگین، استصحاب عدم جعل حلیت و عدم جعل حرمت. شما خواستی به عنوان تعارض درست کنی برای ما، ما میگیم آقا تعارض پیدا نمیکنن که ساقط بشن. من این مثال میگم که توی کتاب ننوشتیم. فرض کنید که شما یکی بیاد بگه حکم این مسئله استحباب است، درسته یا نه؟ فرض کنید عدم جعل حلیت و عدم جعل حرمت جفتش درست است یا نه؟ درسته دیگه. اگه حکم مسئله استحباب بود، میتونستی شما بگی عدم جعل حلیت، اون یکی هم میگفت عدم جعل حرمت، شما هم گفتین این راست میگه، بعد میدید اونم میگه عدم جعل حرمت، گفتی اینم راست میگه، حکم مجعول اینجا استحبابه، میتونستی بگی یا نه؟ پس میشه استصحاب عدم جعل حلیت درست باشه، عدم جعل حرمت درست باشه. چرا؟ چون اینا زدان لا سالس لهما که نیستن، که به قول خود مرحوم آخوند احکام خمسه متضادتون به اصلها، اینا زدان لا سالس لهما نیستن، اینا دوتا زدن که سالس هم دارن. تا سالس شد هم عدم جعل حلیت درسته، هم عدم جعل حرمت، جفتشون درست. حالا یکی میاد میگه آقا ما تو زدان لا سالس لهما میگیم که اون بعد تو اونجا این دوتا جمع نمیشد، اما اگر سالس داشته باشن مثل احکام شرعی یکی اینجا هم سالس دارن، عدم جعل حلیت با عدم جعل حرمت میسازه. حلیت البته به معنی هم نگید، چون وقتی میگه حکم استحبابه میاد میگه حالا این هلیت اگر معنی مطلق باشه، معنی عام باشه، میگه آقا خب این استحبابه یا حتی کراهت با هلیت میسازه. درست نه؟ اینجور میاد میگه، میگه ما عدم جهل هلیت و هلیت معنی العام اومدیم گفتیم هلیت معنی العام شامل استحباب و کراهت هم میشه. حالا یعنی میخواد لذتان لا ثالث لهما بکنتش، بعضی اون میخوان از این را بیان جلو، اینو زدان لا، یعنی بگن که هلیت عمه، ما میگه اوه حلاله گوشته مثلا، ببخشید الاغ چه فی حکمش، فلان قصابی گوشته خرداش میداد به مجدریاش، میگه حلاله. خب میگه مکروهه، میگه اوه منافات نداره که، من که نگفتم مکروه نیست، میگم که مکروه هم هست. میگه درسته که احکام خمسه است، اما منظور ما از این هلیت اینه که حلاله بخوری، حالا که راحت داشته باشی. درسته نه، حلال به این معنا اهم میشه، یعنی اگر اینجوری معنا بکنی میشن زدین لا ثالثه لهما. حالا اینجور هم که شد، ایشون میگن اصلا تعارض در جاییه که خلاصه ما بیایم بگیم دو تا امر لازم میاد، یک این که تنافی بین مفاد اصلن، این باعث لزوم مخالفت قطعیه عملیه بشود. اگر اینجا مخالفت قطعیه عملیه ما داشتیم، میگیم آقا این دوتا نمیشه جاری بشن، دوتایی با هم جاری نمیتونن بشن. تو زدینی که فرد ثالث دارن میگفتیم دوتایی رو میتونیم قائل بشیم، الا اینکه ما یه علم اجمالی داریم، یه چیزی داریم که باعث میشه که اینجا ما بیایم بگیم یعنی که اینا زدینی که لا ثالث لهما بوده باشه. خلاصه بگیم آقا مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد، اینجا دوتایی با هم نمیشه بهشون ملتزم شد. تعبیرشون اینه، قوام تعارض بین اصلین که دوتا اصل با هم تعارض داشته باشن، قوامش به یکی از دوتا امره، حتما یکی از این دوتا امر باید بوده باشه تا این تعارض چیه؟ قوام تعارض بین دوتا امر خلاصه به این یک، به یکی از این دوتا هست، یعنی تعارض باید باشه، تعارض قائم به اینه. یکیش این که مخالفت قطعیه لازم بیاد، این یه فرض، یک این که لازم بیاد از عمل به هر دوتا مخالفت عملیه قطعیه ولو تنافی بین دوتا مدلول نبوده باشد. ایشون میگه هیچ کدوم از این دوتا نیست، یعنی اینجا نه منافات داریم بین اصل عدم جعل هلیت و عدم جعل حرمت، چون هلیت و حرمت متضادن از تعبد به دوتا اصل لازم نمیاد جز ارتفاع زدن، محظوری نداره این نباشه اونم نباشه، به دوتاش التزام پیدا میکنیم، ملتزم میشیم به عدم جعل اصلا. مخالفت قطعی عملی لازم میاد، چون بگی نه حرمت نه علیه، مخالفت عملی لازم میاد، از اینکه مخالفت عملی لازم نمیاد. نهایتش چه مخالفتی لازم میاد؟ مخالفت التزامی لازم میاد. آخه میگی نمیشه که من ملتزم بشم که نه حرام نه حلاله، شرط که مخالفت التزامی هست، مخالفت عملیه که نیستش که، درسته؟ مخالفت التزامی هست، میگه آقا این یا حلاله یا حرامه، نمیشه که بگی شما هیچ کدوم ملتزم نباشی، ارتفاع زدن اجتماع زدن نیستش که اشکال داشته باشه، که تازه حالا کاری با اون فرد ثالثش ندارم. اینجا میگه آقا مخالفت قطعیه که لازم نمیاد، نهایتش مخالفت التزامی لازم میاد. آقای خویی میاد میگه فهمه، خب بیاد مخالفت التزامی قطعیه رو آقای خویی یادتون بوده باشه قبلا چی میگفتن؟ تا هم گفتیم مخالفت قطعیه التزامی لازم میاد، آقای خویی با یک کلمه میفهمون بیاد. هیچ اشکالی نداره، یادتونه نه؟ ایشون فهمه اشکال نداره، مخالفت التزامی قطعیه رو قبول نداشتن. ما هم گفتیم آقای خویی ما این حرف شما رو قبول نداره، همین راحتی میگیم بیاد. مخالفت التزامی لازم بیاد، مخالفت التزامیه در این موارد جایز نیست. ایشون میگن غایت الامر لزوم مخالفت التزامی است، به خاطر اینکه علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا حکم چیه؟ جعل شده، یا هلیت جعل شده یا حرمت. آقای خویی میفهمن محظوری نداره، مخالفت التزامی میاد ما ملتزم میشیم به عدم جعل در مقام عمل، در مقام افطار رجوع میکنیم به غیرشون از اصول، اینو التزام پیدا میکنیم، میریم تو مقام افتا به سایر اصول، مثلا اصالت البراءه رو اینجا جاری میکنیم، فتوا میدیم به عدم حرمت وعده به خاطر اصالت البراءه. حرف جدیدیه با اونجا طالب خواستن استصحاب چی بکنن؟ استصحاب بقای مجعود، یعنی استصحاب حرمت میخواستن بکنن دیگه. گفتن این خانم در این ایام خاص خودش حرام بود حکم این مسئله، درست؟ خب بعد از این ایام وقتی که پاک شد اما هنوز غسل نکرده، استصحاب حرمت میخوایم بکنیم، ایشون میفهمن آقا تو تعارض همه اینا رو ثابتش کن، بگو سقط کن از باب نه اصالت و اصالت عدم جلالیت، نه از باب اصالت عدم حرمت، اینا رو همه رو ثابت، مخالفت عملیه میخواد لازم بیاد، مخالفت ببخشین التزامی میخواد لازم بیاد بیاد، ما میریم سراغ اصل دیگه ای، اصل براءت. میگه آقا احتمال حرمت میدی؟ ما براءت جاری میکنیم، میگیم انشالله اشکال نداره. به جای استصحاب بریم سراغ اینجا، یعنی اونجا استصحاب عدم جعل علیت جاری شد، استصحاب عدم جعل حرمت هم جاری شد، اما براءت حالا دوتایی هم با هم تعارض پیدا نکردن، چون مخالفت عملیه لازم نمیاد، درست یا نه؟ مخالفت التزامی هم میخواد لازم بیاد بیاد، فقط آخر کار ما میایم براءت جاری میکنیم. این یه توضیح نوشتیم منظورشون بعد التزام به هر دو اصل اینه که تعارض پیش میاد بین اصل عدم جعل و استصحاب حرمت، بین این دوتا تعارض میشه، وقتی این دوتا تعارض شد بین این دوتا، اینجا رجوع میکنیم به براءت، رجوع به براءت. حالا این یه مسئله، یا این استصحاب عدم جعل حلمت یا عدم جعل حلیت، خلاصه این یه توضیحی براش جوزکی شده. حالا اینم خلاصه وجهی که در توضیح اینجاست. ملاحظه بر وجه دوم، اینجا ما آمدیم گفتیم که در مباحث علم اجمالی ما آمدیم گفتیم عدم جواز و مخالفت التزامیه با علم اجمالی، لا یمکن الالتزام و تعبد به استصحاب عدم جعل حرمت به استصحاب عدم جعل علیت، نمیتونیم ما اینا رو بگیم دوتایشون با هم مشکلی ندارن، این حرف ما نمیتونیم بزنیم که بگیم با هم مشکلی ندارن. اگر مخالفت التزامی لازمیه، یعنی واقعا التزامن یکی از این دوتا هستن، این حرف درست نیست. شما فهمیدید مخالفت التزامی لازم بیاد، میگیم حق نداری مخالفت التزامی با حکم الله داشته باشی. ما گفتیم از ادله ما استفاده میکنیم که التزام به خلاف حکم الله درست نیست، مخالفت التزامی هم با حکم الله درست نیست، مخالفت التزامی با حکم خدا درست نیست. این چه شما بگه اشکالی نداره، اگه میدونی یا اینجا علیت هست یا حرمت هست، این دوتا استصحاب با هم جاری نمیشن، باید بگی یکیشون ثابته، باید بگید یکیشون ثابته، دوتایشون با هم جاری نمیشن، یکیشون ثابته. پس بنابراین این حرفو شما نمیتونید بزنید، نمیتونید مخالفت التزامی داشته باشید. مرحوم آقای خویی وجه سومی مطرح میکنن، وجه سوم میگن آقا شما اومدی در حرفی که ما این وسط به تبع محقق نراقی زدیم گفتیم استصحاب بقای مجعول معارض به استصحاب عدم جعله، اینجا اومدی گفتی عدم جعل حرمت معارض میشه با عدم جعل حلیت، ایشون میگه خیلی خوب این استصحابو که ما اول گفتیم عدم جعل حلیت رو قبول نداریم، حالا هر چی که شما گفتی خوبه، سه تا استصحاب شد، اون دوتا رو چرا گفتی با هم معارضن؟ ما که قبول نداشتیم عدم جعل حلیت، آقای خویی میگن ما که قبول نداشتیم عدم جعل حلیت بیاد جاری بشه و معارض بشه با عدم جعل حرمت، تا دو تا عدم جعل با هم ساقط بشن، بقای مجعولی وسط بمونه مثل شاخ شمشاد، هیچ معارضی هم نداشته باشه، که ما این حرفی که قبول نداشتیم. خیلی بحث فایده داره، با این بحث خیلی مهمه، با آقای خویی اگه کلاً استصحاب در شواهد حکمیه رو زده کنار، اگه این دو تا بچو قبول نکردید، ایشون که آقا آقای خویی فقط نهایت امر، شما قبول نمی‌کنی استصحاب عدم جعل حلیت ساقط باشه، میگه استصحاب عدم جعل حرمت هست با استصحاب عدم جعل حلیت با هم معارض میشن، این دوتا ساقط میشن، عدم جعل ها بقای مجعول میمونه، شون فن ما میگیم سه تاشون با هم تعارض دارن ساقط میشن، چرا دو تاشون رو با هم میگیری؟ چرا میگیم دوتا با هم معارضن؟ اون یکی به چیزی مثل بعینه، با دوتا بعینه میاد ساقط میشه، شما میری سب میگی خب حالا بریم بیانه سومو، تو بیانه هم همینه دیگه، دو نفر این آقا میگه فلانی مرجع تقلیده، اون یکی نیست، این یکی میگه آقا نه این یکی مرجع تقلیده، دومی مرجع تقلیده، اون اولی مرجع تقلید نیست، این دوتا با هم ساقط میشن، شما میگی سراغ بیانه سوم، ایشون میگه اینجا که اینجوری نیستش که، اینجا ستایی با هم معارضن، حرفای خویی اینه. یقع التعارض بین این ستا استصحاب، یعنی استصحاب بقای حکم مجهول که تو اون مثال حرمت بود، با دو تا استصحاب دیگه، یکی استصحاب عدم جعل حرمت، عدم جعل حلیت، اینا با هم تعارض دارن. اون عدم جعل حلیت درسته که میساخ، این عدم جعل حلیت میساخ با استصحاب بقای مجهول، چون بقای مجهول حرمت بود، حرمت هست، حلیت هم جعل نشده، اما وقتی این دوتا هر دو معارضن با استصحاب عدم جعل حرمت، دوتا معارضن، این با جفت معارضاش ساقط میشه، یا اون دوتا معارضن با این یه دونه استصحاب، نمیشه یکیشو با یکی ساقط کنی یکی دیگر رو نگه داری بگی دوتا جعل، عدم جعل ها رو ساقط میکنیم، نه، در حقیقت در اینجا استصحاب عدم جعل دوتا معارض داره، میگه آقا من این ولی اینو دارم میگم، شما دوتا همونو دارین میگین، هر ستامون ثابتیم. آی خویی این حرف میزنن، میگن اینا همه در مرتبه واحدن، نه اینکه تعارض بین استصحاب عدم جعل و حرمت و عدم جعل حلیت تو مرحله مقدمه بر استصحاب بقای مجهول باشه، چرا اونو مقدم کردی؟ میگی تو مرحله مقدم عدم جعل ها ثابت میشن، بعد استصحاب بقای مجهول میمونه، نه اینا همه در مرتبه واحده با هم معارضن، تعارضشون در مرتبه واحد است دیگه، چطور تعارض بین بقای مجهول و عدم جعل حرمت بود؟ این همون یه تعارضی هم هست بین عدم جعل حلیت و عدم جعل حرمت، پس عدم جعل حرمت دو تا معارض داره، یکی بقای مجهول که حرمت بود، یکی عدم جعل حلیت، دو تا معارضش با هم ثابت میشن، سه تا استصحاب با هم ثابتن، لذا ایشون میفهمد هر مجتهدی که ملتفت به حکم مذکور باشه، یعنی حرمت و یائس بعد انقطاع دمش، این حرمت و حائض رو التفات کنه بعد از انقطاع دمیشا، یعنی طاهر شد ولو غسل نکرده، این حاصل میشه براش یقین به حرمت وعد حین رؤیت دم، میگه آقا من یه یقین داشتم، یقین حرمت وعد حین رؤیت دم، یعنی قبل از اینکه پاک بشه، این یقین اول، یقینم داشتم به عدم جعل حرمت قبل نزول آیه شریفه، میگه اولم آیه شریفه که نیومده بود اونجا هنوز حرمتی جعل نشده بود، این یقینم دارم، فاعتزلوا النساء فی المحیض، درسته نه، اونجا هم حرمت اصلا جعل نشده بود قبل از نزول این آیه، پس من یه عدم جعل حرمت رو داشتم، یه حرمت وقتی هم بعد دوباره داشتم که اون حرمت وقتی حین رؤیت دم بود، یه یقینی هم به عدم جعل اباحه در سطر اسلام داشتم، و حاصل میشه برام یه شک در حرمت وقتی، اما بعد انقطاع دم، اون قبلی مال قبل انقطاع دم بود، در حین وجود دم یقینه به چی دارم؟ به حرمت دارم، اما نسبت به حرمت وقتی بعد انقطاع دم قبل الاغتسال من شک دارم، ایشون فهمد هر یک از این امور رو شما که در نظر بگیری، اینجا هر کدومشون فعلیه و شما افتاء میکنی بر فرض وجود موضوع، تعارض اینجا بین سه تا استصحاب پیش میاد در مرتبه واحده، سه تا استصحاب در مرتبه واحده با هم تعارض دارن، لذا همشون با هم ثابتن، این فرمایشی که مرحوم آقای خویی رو فرمودن استصحاب ها اگر تعارض پیدا کرد همه با هم ساقط میشن، چرا؟ چون در رتبه واحد هستن. حالا ما اینجا اینو ننوشتیم، اول یه اناره‌ای در نظریه مرحوم آقای خویی هست که اینو گفتیم ایشون یک چیزی رو ملتزم نیستن در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اما تفصیل دارن تو دو تا مورد جریان استصحاب رو در شبهات حکمیه کلیه جایز میدونن، تو دو تا مورد. قبل اینکه اینو توضیح بدیم که این تفصیل ایشون رو بیان بکنیم، این نکته رو شما بنویسین در اینجا که ایشون فهمید اینا همه در رتبه واحدن، بنویسین که یلاحظ علی ان رتبة الجعل مقدمة على رتبت مجهول، درسته نه؟ رتبه جهل مقدمه بر رتبه مجهول هست. فعلا هازا رتبت و استصحاب عدم جعل الحرمه و هاکزا استصحاب و عدم جعل الهلیه کلاهما مقدمتان علا استصحاب بقاء الحکم المجعول، فهین ازن الاستصحابات الثلاث لیستا فی رتبت واحده، بل استصحاب و عدم جعل الحرمه یتعارض مع استصحاب عدم جعل الحلیه فیتعارضان و یتساقطان و یبقا استصحاب و بقاء المجعول بلا معارض، استصحاب بقاء المجعول بلا معارض باقی میمونه، درسته؟ اونا رتبشون فرق میکنه، کما اینکه شما خودتون گفتید رتبه جعل انشاست. کلن اصلا رتبه جعل، چه وجود جعل چه عدم جعل، اینا مقدم بر رتبه مجهوله. این که شما فرمودید در رتبه واحدن، ما اینو قبول نمیتونیم بکنیم. یک اناره ای هم بعدن انشالله باشه تتمش و فردا و سلالله علی محمد و آله.